أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد دو روش اصلی تفسیر در دوران صحابه و تابعین، دو آسیب بزرگ و دو آفت این دو روش را تهدید کرد و کم کم باعث شد مشکلاتی در این دو روش پیش بیاد. آفت مربوط به روش نقلی رو، روش تفسیری نقلی رو در جلسه گذشته اشاره کردیم، اما آفت عمده روش تفسیری اجتهادی که به مرور موجب آسیب در این روش شد، تفسیر به رأیه. یعنی روش تفسیری اجتهادی فی نفسه روشی است که نه تنها هیچ منعی از اون نشده، بلکه اگر غیر از این باشه ما نمیتونیم به هر حال این معارف قرآنی رو از دریای معرفت قرآن استخراج کنیم. خب در روش تفسیری اجتهادی مسئله عمده اینه که شخص مفسر بر اساس ادله و براهین معتبر و اصول عقلی و در چارچوب ظواهر الفاظ و با توجه به قرائن حالیه و مقالیه و نیز رجوع به اهل البیت، رجوع به کسانی که به هر حال مخاطب اصلی قرآن بودند و قرآن به هر حال در اون بیت و خاندان نازل شده صورت میگیره، خب این نه تنها هیچ مشکلی نداره، بلکه باعث رشد و تقویت معارف قرآنی میشه. قهرن وقتی باب اجتهاد و تعقل در فهم آیات قرآنی باز بشه، این آفت قهرن پیش میاد و البته مراقبت دقیق میخواد و احتیاج به دقت داره تا به هر حال بین این دو مسئله خلط نشه. یعنی هم از اصول عقلی و فهم مفسر و استظهار او کمک گرفته بشه و هم در دام تفسیر به رأی قرار نگیره. خب این آفت از دوره تابعین تقریبا آغاز شد. تفسیر به رأی، اگر بخوایم یک تعریف اجمالی دربارش بکنیم، یعنی تفسیر آیات قرآن بر اساس مرجحات ظنی غیر معتبر مانند قیاس و استحسان و همچنین پیروی از امیال و هواهای نفسانی و تحمیل عقاید شخصی و باورهای فردی به ظواهر قرآن، در حالی که ظواهر الفاظ قرآن تحمل اون معانی رو ندارن. در این نحو تفسیر از اصول مسلم عقلی استفاده نمیشه، بلکه بیشتر بر مرجحات ظنی غیر معتبر تکیه میشه و الا اشکالی بر استفاده از اصول عقلی قطعی در تفسیر آیات نیست. این که گفتیم باید دقت بشه تا این دو مسئله با هم خرد نشه، بالاخره در تفسیر اجتهادی مفسر یک فهمی از ظواهر قرآن داره. تفسیر برای غیر از فهم مفسر از ظواهر قرآنه. در جایی که کسی فهم خودش رو از ظواهر قرآن بیان میکنه، این فهم ممکنه مستند به ادله قابل قبول و معتبر باشه. این همطوری که گفتم اشکالی نداره و اصلا تشفیق به تفکر و تدبر در قرآن معناش همینه. اگر قرار بود ما به اصطلاح باب فهم افراد رو از ظواهر قرآن ببندیم، دیگه این دعوت به تدبر و تفکر در قرآن معنا نداشت که. یعنی از یک طرف خداوند تبارک و تعالی ما را امر به تفکر و تدبر در قرآن بکنه، از یک طرف هم راه تدبر و تفکر رو ببنده و بگیم کسی ببندیم و بگیم کسی حق نداره فهم خودش رو از ظواهر قرآن بیان کنه. پس این نشون میده فهم مفسر از ظواهر الفاظ قرآن اگر مبتنی بر اصول علمی باشه، اصول قطعی باشه و با رعایت به اصطلاح روایات و نظر اهل بیت که به هر حال اونها هستن که می توانند قرآن را تأویل و تفسیر کنند، این اشکالی نداره. اما اگر کسی بخواد در مواردی که نقل معتبر و صحیحی وجود داره اونها رو نادیده بگیره و صرفاً بر اساس استحسان و ادله ظنیه غیر معتبر یه معنایی رو بر قرآن تحمیل کنه، قطعاً این مورد قبول نیست. پس اجمالاً تفاوت بین تفسیر به رأی و تعقل و تدبر و فهم مفسر از قرآن در روش اجتهادی معلوم شد. به هر حال چون این دو روش، این دو نحوه قرابتی با هم دارن، نزدیکی با هم دارن، خب امکان به اصطلاح این اشتباه و خطا هست. اگر کسی فرض کنید بر اصول علمی احاطه نداشته باشه، اگر کسی دانش و علوم مقدماتی تفسیر قرآن رو بلد نباشه، نه فقه بلد باشه، نه تاریخ، نه رجال، نه در حدی که حالا ما اشاره کردیم ابزارها و علوم مورد نیاز برای تفسیر قرآن، اینا رو بلد نباشه، صرفا بر اساس فهم دانش بسیط خودش و بدون اطلاع از اون چه که ابزار برای تفسیر قرآن بخواد ظنیات خودش رو بر قرآن تحمیل کنه، قطعا این مورد نهی واقع شده. این آفت بزرگ در اون زمان پدید آمد، یعنی در دوره تابعین کسانی وارد این میدان شدن که فهم نادرست خودشون رو بدون اینکه بر اصول عقلی و قطعی و ادله معتبر مبتنی باشه بر قرآن تحمیل کردن. در این میان انگیزه ها و نیات غیر الهی هم سهیم بود، یعنی به هر حال میخواستن از قرآن برای پیشبرد مطامع خودشون استفاده کنن، لذا می آمدن قرآن رو به اون گونهی که خودشون می خواستن مطابق با سلیقه و رأی شخصی خودشون تفسیر می کردن. حالا اگر بخوایم باز دقیق تر این مسئله رو بیان بکنیم، چون ممکنه شما به ذهنتون بیاد خب یک صوفی و عارف قرآن رو با یک سلیقه تفسیر میکنه، یه حکیم قرآن رو با یک گرایش تفسیر میکنه، یه فقیه قرآن رو به هر حال از یک زاویه تفسیر میکنه. ببینید اینها گرایش های تفسیری غیر از این تفسیر به رأیه. ما قبلا در مورد گرایش های تفسیری توضیح دادیم. تفسیر به رأی عمده مسئلش این است که تفسیر به رأیه می کند. این کلمه رأیهی خودش گویای به اصطلاح مطلب مهمی است. به رأی خود تفسیر کردن یعنی این که در تفسیر منفردن و مستقلن مطلبی را بگه که مختص به خود او باشد. لذا اگر کسی عرض به حضور شما بخواد فهم خودش رو از قرآن بگه اما منفرد و مستقل نباشه در این، با استمداد از آیات قرآن یا روایات اهل بیت یا سنت پیامبر این رو تفسیر کنه، این هیچ معنی نداره. ببینید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در باره تفسیر به رأی می‌فرماید تفسیر به رأی استقلال و انفراد مفسر در فهم قرآن بدون مراجعه به غیر است. المیزان جلد 30 صفحه 76، جلد 20 صفحه 76. یا مثلا در جای دیگه مرحوم علامه می‌فرماید اینکه از تفسیر به رأی نهی شده و مورد مذمت قرار گرفته یعنی این که مفسر خود رأی نباشه بلکه از دیگران کمک بگیره، از امور دیگه استفاده کنه، مثل آیات دیگر قرآن یا سنت پیامبر. این که حالا یک کسی یه آیه رو بذاره جلوش بدون این که به آیات دیگر نگاه کنه، بدون این که به سخنان پیامبر و سنت رسول خدا توجه کنه، بدون اینکه به روایات بخواد توجه بکنه، در مقام تفسیر بنشینه، این عرض به حضور شما قابل قبول نیست و همون تفسیر به رأیه. این جلد 3 ببخشید، جلد 3 صفحه 76 و 77، جلد 3 عبارت ایشون اینه، میگن نهی از تفسیر به رأی به طریق کشف باز میگردد نه مکشوف. اشکال در اون چیزی که کشف میشه نیست، چه بسا کسی تفسیر به رأی بکنه لکن اصابت به واقع هم بکنه، درست هم در بیاد. پس اونچه که مورد من قرار گرفته طریق و چگونگی فهم کلام خداست، این راه راه غلطیه. حالا ممکنه این راه غلط یه وقت ناخواسته و من حیث لا یحتسب خود کسی که طی طریق میکنه رو به مقصدم برسونه، اما نفس کیفیت استفاده از این کیفیت فهم قرآن و تفسیر به رأی به این شکل به اصطلاح مورد مذمت واقع شده. پس اشکال به طریق کشف نه خود مکشوف، چه بسا خود مکشوف مطابق با واقع هم باشه. شبیه همین بیان رو مرحوم آقای خویی هم در تفسیر البیان فرموده، که می فرماید احتمال داره منظور از تفسیر به رأی استقلال در رأی و فهم قرآن بدون مراجعه به روایات اهل بیت. البیان صفحه 269. علی ای حال این یه آفت مهمی بود که از دوران تابعین شروع شد و الی الان ادامه پیدا کرده. بعضی قرآن رو تفسیر میکنن، از یک طرف مدعی وجود تناقض در قرآنن، دانش خودشون دانش کافی نیست، اطلاع از زوایای مختلف قرآن ندارن، یه آیه از قرآن رو میگذارن جلوشون بر اساس دانسته های خودشون که عمدتاً قواعد تجربی و طبیعی است، میخوان قرآن رو تفسیر کنن. خب قهرن معلومه اینا سر از کجا در میاره، همون ابتلایی که بعضی از روشنفکران مسلمان یا بعضی از گروه ها به مرور پیدا کردن، به این که فکر کردن بدون این که مراجعه بکنن، بدون این که آمادگی داشته باشن، دانش های مورد نیاز رو داشته باشن، بدون مراجعه به روایات اهل بیت، همطوری آیه رو می‌داشتن جلوی خودشون رو شروع می‌کردن به فهمشون از قرآن، و اون هم بدون اینکه بتوانن تمیز بدن بین اصول و قواعد قطعی و عقلی و مرجحات ظنی و ادله غیر معتبر. خب این همین میشه که به هر حال عرض به حضور شما در یه مواردی دچار تناقض میشن. یه جایی وقت میگم که نه، این چون این جای قرآن با اونجا سازگاری نداره، پس باید اینجا رو اینجوری معنا کنیم، اونم بر پایه ادله نادرست و غیر مطمئن. به هر حال تفسیر به رأی شدیداً مورد نهی واقع شده در جوامع روایی اهل سنت و کتب حدیثی شیعه. روایات مختلفی از پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام در این رابطه وارد شده. حالا من به یکی بله؟ نه اصلا اون موقع هنوز تفسیر
چجوری ما روایتی در این
نه، این ببینید ممکن بود اون موقع، حالا تفسیر به معنای اصطلاحی نه، اون موقع بعضی تطبیقهایی صورت میگرفت نادرست، ولی عمدتاً این راهنمایی برای بعد بوده که این کلام خدا معلوم بود در مقام تفسیر و توضیح و تشریح قرار میگیره و این بیشتر اظهار نگرانی از آینده بوده. عرض کردم اون موقع اصلا بحث تفسیر قرآن از بعد پیامبر شروع شد، ولی در زمان خود پیامبر که اصلا چیزی به عنوان تفسیر نه، تازه بعد از پیامبر شروع کردن به جمع‌آوری روایات، اونم تازه اوائل روایات تفسیری و غیر تفسیری یکی بود، بعد تفکیک شد و تدوین شد که من اشاره‌ای به اینها کردم. روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 199، من فسر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فسر القرآن برأیه فل یتبوع مقعده من النار، یا فل یتبوع مقعده من النار، هر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کنه جایگاه او در آتشه. گاهی اینم بدجوری معنا میکنن، فلیتبوع مقعده من النار، میگن مقعدش رو پر آتش میکنن. این منظور نیست، این که میگه مقعدش عرض به حضور شما پر از آتش میشه، یعنی جایگاه او در آتشه، نشیمنگاه او در آتشه، موضع نشستن او در آتشه. تبعی فرمودید فلیتبوع و مقعده من النار، به همین جهت نه نه اون نیست مقعدش واردش، نه نه این اصلا معناش درستش اینه، اون نیست. نظیر همین بیان عرض به حضور شما با همین تعابیر، شبیه این تعابیر زیاد در روایات وارد شده. از امیر المؤمنین علی علیه السلام روایتی است که در کتاب توحید صدوق آمده و برهوم علامه در بهار الانوار هم آورده. می فرماید ایاک ان تفسر القرآن برأیک، خطاب به یک کسی که ادعای وجود تناقض در قرآن رو می کرد، فرمود ایاک ان تفسر القرآن برأیک حتی تفقهه من العلماء، بپرهیزید دورشید از این که قرآن رو تفسیر کنی به رأی خودت تا زمانی که فهم و معرفت اون رو از عالمان یاد بگیری، یعنی بدون مراجعه به علما و صرفا بر اساس فهم خودت اگر بخوای قرآن رو تفسیر کنی این نمیشه. بهار الانوار جلد 89 صفحه 107 و گفتیم کتاب توحید صفحه 264. روایتی هم از امام صادق علیه السلام هست، حالا من چند تا روایت نوشته بودم که حالا همین مقدار کافیه. می فرماید من فسر القرآن برأیه فأصاب لم یوجر و ان اخطا کان اثمه علی، اگر کسی قرآن رو برأی خودش تفسیر کنه و به واقع هم اصابت بکنه، این هیچ اجر و پاداشی نداره، یعنی مزیت و فایدهی برای او نداره، و اگر اشتباه بکنه به واقع اصابت نکنه، اسم و گناه این بر عهده اوست. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 17. به واقع دیگری هم اینجا وجود داره. به هر حال اصل تفسیر برای به شدت مورد مذمت واقع شده و این آفتی بوده که به هر حال در گرداگرد روش تفسیری اجتهادی از دوران تابعین شروع شده تا حالا مباحث بعدی میشه. الحمدلله رب العالمین.